چرا پزشکیان نمیتواند زیر بار قانون حجاب برود؟ عصر ایران، متن پیشرو در عصر ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. زیر بار این قانون برود، یعنی دستگاه‌های اجرای مختلف اعم از وزارت کشور و ورزش و جوانان و گردشگری درگیر قضیه‌ای شوند که به آن باور ندارند. همانقدر که قانون زنان ایران را تحقیر می‌کند، تون دادن و اجرای آن دولت را از چشم‌ها می‌اندازد و یکی از انگیزه‌های راست رادیکال همین تحقیر است. مهرداد خدیر در این نوشته 30 دلیل یا نکته می‌آورم تا نشان دهم چرا رئیس جمهور پزشکیان نمی‌تواند زیر بار قانون حجاب برود. البته از قانون جریمه و بگیر و ببند صحبت می‌کنیم، نه از اصل حکم دینی حجاب و عفاف که متناسب با باورهای دینی و فرهنگی و محل زیست و جغرافیا و سبک زندگی و تأهل یا تجرد یا خواست پدر یا همسر یا هر عامل دیگر کم یا زیاد رعایت شده و همین نشان می‌دهد این قانون تحقیرآمیز گذشته را هم نفی می‌کند، چون منوط به جریمه کرده و از مشکلات اساسی تدوین کنندگان این است که به منتقدان انگ می‌زنند و به مخالفت با حکم دینی متهم می‌کنند. حکم دینی اما مجازات دنیوی تعیین نکرده است. 1. پزشکیان بارها بر عدالت و انصاف تاکید ورزیده و بی اشاره مستقیم این قانون را ناعادلانه دانسته است. تن دادن به ابلاغ و اجرا با آن دایی سازگار نیست. هرچند اصطلاح جهانی ترس سعادت است. فکر و ذکر کار به دستانه باید سعادت و بهروزی باشد. در اینجا اما شده هدایت و تهدید و تهدید. 2. اشاره شد که در احکام دینی مجازات دنیوی تعیین نشده و مشخص نیست مشمول بخشش الهی قرار گیرد یا نه. قانون مجلس اقلیت گویا از دین هم پیشیه گرفته است. 3. پزشکیان برای اصلاح ناترازی ها آمده و کاهش فاصله مردم با حاکمیت و پایان خالص سازی یکی از دل آن دو وزیر پرونده دار اقتصادی درآمد و مدیرانی ناکارآمد نه این که درگیر این قانون شود. زیر بار این قانون برود، یعنی دستگاه های اجرایی مختلف اعم از وزارت کشور و ورزش و جوانان و گردشگری درگیر قضیه ای شوند که به آن باور ندارند. همانقدر که قانون زنان ایران را تحقیر می کند، تون دادن و اجرای آن دولت را از چشم ها می اندازد و یکی از انگیزه های راست رادیکال همین تحقیر است. هم تحقیر زنان هم تحقیر دولت. تون دادن یعنی تون دادن به هر دو تحقیر. 4. برخی میگویند پزشکیان در آغاز ده 80 خورشیدی وزیر دولتی بوده که رئیس آن خاتمی گفته بود زیر بار انتخابات مجلس هفتم نمی رود، اما رفت. درست است، اما وقتی مصوبات مجلس ششم وتو می شد، مجلس هفتم چندان هم اوضاع را در آخرین سال دولت دوم اصلاحات وارونه نمی کرد. حال آن که اکنون پزشکیان در آغاز راه است، ناپایان دولت و خاتمی یک بار تنداد و تمام و این قصه سر دراز دارد و هر روز است و در گستره ایران گسترده. 5. همین امروز کیهان نوشته ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق با ایران درباره افزایش دفعات و شدت اقدامات پادمانی خلاف قانون اقدام راهبردی است. نگاه اینها به قانون برای بستن دست دولت هاست. با قانون راهبردی دست دولت روحانی را در سال آخر بستند و با قانون حجاب دست دولت پزشکیان را در سال اول می‌بندند. تجربه زمین زدن قبری ها با قانون پیش چشم پزشکیان است. 6. کاملا قابل تصور است که اگر احمدی نژاد بود زیر بار نمی رفت. او اساساً باور داشت نظام سیاسی ایران دیگر پارلمانی نیست و ریاستی است و دست بالا را برای مجلس قائل نبود و شماری از قوانین را امضا و ابلاغ نمی کرد. وقتی عزیز دردانه جناح راست یحتمل زیر بار نمی رفت، پزشکیان چرا برود؟ 7. رئیس جمهوری رئیس شورای عالی امنیت ملی است و می تواند از منظر این که امنیت ملی را به مخاطر می اندازد و تفاوت های فرهنگی و قومی را نادیده می انگارد و مردم را به جان هم می اندازد و نارضایتی تولید می کند با آن، مخالفت یا به این نهاد ارجاع کند. ماکیاولی می گوید مردمان خون پدر خود را ممکن است فراموش کنند و بعد از مدتی قاتل پدرشان را ببخشایند، اما از طلب پولی خود نمی گذارند. بنابراین خیلی ها ترجیح می دهند 2 ساعت بروند سالن کمیته وزرا و هدایت شوند تا اینکه دست کنند در جیب ایشان و طراحان روی همین انگشت گذاشته اند تا تولید ترس بیشتر باشد، اما تولید نفرت و کینه هم به دنباله دارد. 8. پزشکیان خود در دو محیط متساهل مهاباد و ارومیه پرورش یافته و به ضرب و زور پدر اهل نماز و روزه و نهش اولبلاغ نشده و با اینکه دخترش حجاب کامل دارد، اما پیداست که او هم با زور چادری نشده. چیزی را که برای خود نپسندید چگونه برای دیگران روا دارد؟ نه، کافی است به یاد آوریم در آخرین انتخابات دوران خالص سازی نرخ مشارکت به چه عدد فاجعه آمیزی رسیده بود. رابطه پزشکیان با ساختار دوسوی است و هر اقدامی که او را از کرده‌اش پشیمان کند و احیاناً به فکر واگذاری به امثال سعید جلیلی بیاندازد مخاطر آفرین است و بعید نیست گفته باشد یا بگوید در اختیار خودتان و اصلاً چرا. جریمه در ملعام شلاق بزنید و اعدام کنید. آن هم به خاطر چه که در نهایت شالی بیاندازند. و در نه حجاب حداکثر یه سریال های صدا و سیما را که خود بازیگران آن هم در بیرون رعایت نمی کنند. 10. اگر قصد تن دادن و کوتاه آمدن داشت، در قضیه ظریف این کار را انجام می داد که رئیس مجلس رسماً آن را غیرقانونی دانست، ولی چه با اعتنا نکردن چه هماهنگی در سطحی بالاتر از قالیباف زیر بار نرفت. تازه در آن ماجرا می شد خود ظریف کنار بگیرد تا حمل بر ضعف پزشکیان نشود. در این فقره اما امکان استعفا نیست و حتی برخلاف تصور خانم سخنگو اصلاح پذیر هم نیست، چون بنیان آن بر تحقیر است. 11. وقتی رئیس جمهور ابلاغ نکند و زیر بار نرود، مجلس چه کار می‌خواهد بکند؟ سوال یا استیضاح، در حالی که رئیس مجلس گفته خود این کار را انجام می‌دهد، پس اجرای آن هم با خودش. دادمان باشد، مجلس عملاً در محاصره شوراهای عالی است و زیاد به بازی گرفته نمی‌شود و بعید نبود مثل شوراهای عالی دیگر یک شورای عالی حجاب و عفاف هم تشکیل می‌شد، آن وقت این را هم را از مجلس گرفته بودند. 12. در جنس مسلمانی ایرانیان زن یک معشوق ستودنی است و این قانون با اسلام طالبانی افغانستان و اسلام حقانی پاکستان بیشتر نسبت دارد تا اسلام عرفانی ایران. جنس مسلمانی خود پزشکیان هم حال و هوای دهه 50 را دارد و با این رفتارها نمی‌خواند. 13. این قانون تولید نفرت می‌کند و این گونه نیست که دختر را جریمه کنی شوهر یا پدر او تحسین کنند. اگر آن چند نماینده‌ای که مجموع آرایشان به 1,000,000 نمی‌رسد این امر بدیهی را در نیافته اند پزشکیان که می‌فهمد چرا باید زیر بار برود. به عبارت دیگر با یک نفر طرف نیستند و ضریب و توان به خود می‌گیرد. 14. با اجرای این قانون تربیت و توصیه مذهبی در این موضوع مشخص هم بلا موضوع می شود. چون معنی آن جز این نخواهد بود که شال نداشتن تخلفی است مثل عبور از چراغ قرمز و جریمه دارد. مگر بالای منابر به عبور نکردن از چراغ قرمز توصیه می کنند. تازه همان چراغ قرمز هم حدی دارد و اگر زیاد قرمز بماند خودروها ابتدا بوق میزنند و اگر همچنان قرمز مانده و حوصله‌شان سر برود احساس میکنند مشکلی دارد و بی‌اعتنا عبور میکنند. تازه از چراغ قرمزی که قانونی جهانی است و همه میدانند اگر نباشد حادثه آفرین است. هر شال افتاده یعنی این قانون را قبول ندارم. مثل هر آنتن ماهواره که قانون منع ماهواره را منسوخ و متروک کرده. چرا باید امضای خود را پای چنین قانونی بگذارد که محتوم و مختوم به شکست یا تغییر و توقف است؟ 15. تجربه خاتمی نشان داده به مجلس هفتم قانع نبودند و زیر بار این برود بقیه هم از راه می رسد. الف را بگوید تا یا باید برود. 16. مراجع و علما بر اصل قضیه تاکید داشتند ولی جریمه مادی را صراحتاً تایید نکردند. تازه خاطره ای که از امام خمینی نقل شده صریح‌تر است. اشارات امام در آغاز انقلاب هم ناظر به سواحل بود و لباس شنا و حجاب در ادارات و بحث خیابان در آن زمان میان نبود و در وصیت نام همچنین ماموریتی به پلیس نداده اند، در حالی که خاطرات هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد. این چالش البته نه به این وسعت و فراگیری در دهه 60 وجود داشته است. 17. وائل حلاق نام یک استاد مسیحی دانشگاه کلمبیاست که کتابی دارد با عنوان الدول المستحیل یعنی دولت محال. از نگاه هوگا همری از شدت خوبی شدنی نیست و نمی شود. چه رسد به این که خوب نباشد؟ به این سیاق این قانون را می توان قانون محال نامید و پزشکیان چگونه می خواهد خود را درگیر امر محال کند؟ 18. همین جناب قالیباف که گفته ابلاغ نکنند، خودم ابلاغ میکنم سال 84 در جزء انتخاباتی از حجاب حداقلی دفاع کرده بود. پزشکیان میتواند به همان ارجاع دهد. خود او ماموریت اصلی حکومت را حقیقت و عدالت میداند، نه تحمیل یک یونیفرم خاص به همه دختران و زنان ایرانی فارغ از سن و جغرافیا و تأهل و تجرد. 19. پزشکیان چند باری از اشعار حافظ استفاده کرده. این هم از حافظ شیرازی است، نگر تا حلقه اقبال ناممکن نگردانی. چرا باید با علم به ناممکن و ناعادلانه بودن این حلقه را بگرداند یا بجنباند؟ 20. قانون قانونی که می کنند یعنی امری عرفی است. اما این چه عرفی است که در شکل حداکثری آن در جامعه مشهود نیست و به اشکال متنوع و معمول هست. اگر هم به خاطر شر است، مگر بهره بانکی و حق رأی زنان و پرداخت دیه کامل زنان و توقف برخی مجازات ها با شر انطباق دارد؟ 21. به نظر می رسد نگاه پزشکیان هم نامناریستی باشد، یعنی تاریخی و تجربی می بیند چون پزشک است و اهل واقعیت. همان که جان لات گفته بود، قانون قرارداد آدمیان و حکومت و تغییر پذیر است. جز این است که در تشیع در غیاب امام معصوم قرنها نماز جمعه مطرح در قرآن تعطیل بود. 22. در فهرست صد بحران ایران شامل فرونشست و آب و کاهش جمعیت این فقره کجاست که این همه مجلس به آن همت گماشته؟ 23. برخی معتقدند بیم اصلی از تلقی سیاسی است، چون در نگاه ناظر بیرونی نداشتن شال به معنی مخالفت سیاسی تلقی می شود. می توان از آنان خواسته تصریح کنند نو پوشش مرا به مخالفت یا موافقت سیاسی تعبیر نکنید. در این حالت اقلیت هوادار شاید کمتر به خشم آید. 24. اگر ابلاغه و اجرای این مصوبه اینقدر برای آقای قالیباف اهمیت دارد، چرا در طرح 5 فوریتی او در ایام انتخابات تیر ماه جایی نداشت؟ از تیر 1403 تا آذر 1403 تنها 5 ماه فاصله است. نمی شود که در تیر بگویی به من رأی بدهید تا به هر کدام شما 200 متر زمین رایگان بدهم و در آذر بگویی الا و بلا همین که ما نوشتیم و در پستوی مجلس تصویب کردیم و برخلاف قانون اساسی به صحن نیامد تا مذاکرات آن را مردم از رادیو بشنوند. 25. در خاطرات رئیس دولت ها و رئیس جمهور ها همیشه از برخی تصمیمات و اقدامات ابراز پشیمانی کرده اند. تا جایی که ایرج امینی نقل کرده پدرش علی امینی پشیمان بود که چرا در زمان نخست وزیری به دیدار دکتر مصدق نرفت. پزشکیان 70 ساله که در 74 سالگی از دوره اول ریاست جمهوری خارج می شود، چرا باید کاری کند که پشیمانی به بار آورد؟ 26. بازرسان شرکت ها وقتی نمی توانند یا نمی خواهند گزارش مالی را تایید کنند، این اصطلاح را به کار می برند: قادر نیستم. پزشکیان هم نگفته اجرا نمی کنم تا کلمه مورد علاقه مرحوم رئیسی را به کار برند و بگویند ترک فعل کرده. می گوید قادر نیستم. مگر می تواند هم بنزین را گران کند هم قانون حجاب را به اجرا بگذارد؟ بدون زمینه اجتماعی چگونه دست به جراحی های اقتصادی بزند؟ 27. به بحث کاهش جمعیت هم ربط دارد. یکی از دلایل امتناع از فرزندآوری در نسل جوان همین است. پسر باشد نگران سربازی و شغل در جوانی و دختر باشد از نوجوانیشان و حجاب. خوشبختانه بساط کمیته وزرا و گشت ارشاد بعد از ماجرای مهسا برچیده یا موقتاً تعطیل شده. هر قدر تعلق مردم کمتر شود فرزند کمتر می آورند، چون ناظر به آینده است. از یک طرف می گویند بهش زیرپای مادران است و بچه بیاور و وام و زئومین بگیر و از طرف دیگر اختیار داده اند همان مادر را با جریمه نقره داغ کنند. آدم می ماند بخندد یا گریه کند. 28. اگر پزشکیان زیر بار این قانون برود، دوره بعد روی رگ زنان طبقه متوسط نباید حساب کند. بخش قابل توجهی از افزایش 7 میلیونی آرای مرحله دوم در 15 تیر به نسبت مرحله اول در 8 تیر مربوط به زنانی است که مرحله اول نیامدند و مرحله دوم آمدند. اگر قصد کاندیداتوری در 1407 را ندارد، از چه به هراست؟ و اگر دارد، چگونه میتواند خلاف خواست بخش مهمی از رأی دهندگان امروز و فردا عمل کند؟ 29. رئیس جمهوری پاسدار قانون اساسی است و اصل 56 مقرر داشته هیچ کس نمیتواند حق الهی تعیین سرنوشت اجتماعی را سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد. پزشکیان 12 سال با برخی از این افراد سر کرده و میداند تا چه نماینده مردمند و تا چه اندازه در خدمت گروهی خواست. 30. وقتی آیت الله محقق داماد را به عضویت و در واقع ریاست هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی منصوب کرده و موضع حقوقی و فقهی او در این زمینه روشن و دیگر اعضا هم با او همراستایند، چگونه میتواند بی توجهی کند؟